انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
هزاره ادب پارسی عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 52. این برنامه سیرالملوک یا سیاستنامه خواجه نظام الملوک
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 52 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به سیرالملوک یا سیاستنامه خواجه نظام الملک میپردازه. با هم بشنویم.
سیرالملوک اثر ارزشمند ابو علی حسین طوسی است که به خواجه نظام الملک معروف شده. نام دیگر این اثر را سیاستنامه هم میگویند، زیرا خواجه نظام الملک در آن راه و رسم کشورداری را برای حکام و سلاطین و وزیران و دبیران شرح داده است. خواجه نظام الملک خود از وزیران دربار آلبرسران و ملکشاه سلجوقی بود. از مقدمه خود او بر کتاب مورد بحث چنین برمی آید که ملکشاه سلجوقی در اواخر سلطنت خود از چند تن از وزیرانش خواست در باب نیک و بد امور جاری و کمبودهای مملکت بیاندیشند و خواست ضمن اندیشیدن بر اوضاع تأملات خود را روشن و سریع بنویسند و عرضه کنند. او می خواست در نوشته های آن نویسندگان تأمل کند و نقایص مملکت را دریابد و کارها را به قاعده خود انجام دهد. همه وزیران و دبیران و نویسندگان مطالبی نوشتند و ملکشاه از میان آنها نوشته خواجه نظام الملک را پسندید و او را به اتمام آن مأمور کرد. کتاب سیاستنامه یا سیرالملوک در واقع تمام شده همه مطالبی است که خواجه نظام الملک به ملکشاه عرضه کرده بود. دکتر ذبیح الله صفا نویسنده کتاب تاریخ ادبیات در ایران درباره این اثر خواجه نظام الملک نوشته است: تجاربی که نظام الملک در سالیان ممتد وزارت فراهم آورده بود در کتاب سیاستنامه جمع آمده و این کتاب امروز یکی از بهترین آثار ادبی فارسی شمرده می شود. سیاستنامه یا سیرالملوک در سلاست انشاء و جزالت عبارت و روشنی مطالب و تنوع موضوع در میان کتب فارسی کم نظیر است، طوری که هنوز بعد از گذشت صدها سال طراوت و تازگی خود را از دست نداده است. از کتاب سیرالملوک می توان اطلاعات دقیقی درباره تشکیلات سیاسی و امور کشورداری در دوره پیش از غلبه مغولان و خاصه در دوره سلجوقیان به دست آورد. همین جنبه خاص است که سیاستنامه را در شمار کتاب‌های مهم درباره فرهنگ و تشکیلات اجتماعی ایران در آن دوران قرار می‌دهد. در سیاستنامه یا سیرالملوک درباره اغلب امور اجتماعی سخن گفته شده. خواننده در این کتاب با مطالب ارزشمندی که امروز هم کاربرد فراوانی در زندگی دارند آشنا می شود. به عنوان مثال در یکی از فصل‌های کتاب درباره مشاوره در کارها چنین آمده است: مشاورت کردن در کارها از قوی‌رأیی مرد باشد و از تمامی عقل و پیشبینی او، چه هر کسی را دانشی باشد و هر کس چیزی داند، یکی بیشتر داند و یکی کمتر، یکی دانشی داند و هرگز به کار نبسته و نیازموده، یکی هم دانشی داند که هم به کار بسته و هم بد و خوب آن را آزموده. در مثل یکی باشد که سفرها بسیار کرده باشد و جهان را بیشتر دیده و سرد و گرم روزگار بیشتر چشیده و در میان کارها بوده. این را با آن کس که هرگز سفر نکرده، ولایتها ندیده و در میان کارها نبوده برابر نتوان کرد. و نیز یکی را خاطری تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهمتر باشد. و دانایان گفتند تدبیر یک تنه چون زور یک مرد باشد و تدبیر دو تنه چون زور دو مرد و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد. و باید دانست که در هر حال نیروی ده مرد بیشتر و قویتر از نیروی یک مرد باشد. همچنین تدبیر ده کس قویتر از تدبیر دو کس باشد، یا سه کس یا پنج کس. درباره عنوان این اثر خواجه نظام الملک باید گفت که در اکثر نوشته‌های فارسی قدیم آن را سیرالملوک نامیدند، اما در نسخه‌ای از این اثر که در خارج از ایران منتشر و با استقبال اهل فن روبرو شده آن را سیاستنامه نامیدند. در ایران هم برخی مصححان آن را سیاستنامه مینامند و برخی سیرالملوک. به هر حال نام این اثر مهم خواجه نظام الملک را هرچه بگذاری مهم نیست. مهم اندیشیدن درباره محتوای آن است که امروزه هم برای سیاستمداران و مدیران کشور دانستن و به کار بستنشان ضروری است. درباره تاریخ تألیف سیرالملوک اشاره‌های مختلفی وجود دارد که در اکثر آنها اختلافات فاحشی به چشم می‌خورد. عموماً تاریخ نگارش آن را سال 484 هجری قمری دانستند. عده‌ای این تاریخ را فقط در مورد نیمه دوم کتاب صحیح می‌دانند و دلایل متعددی برای آن ذکر می‌کنند. از جمله این دلایل یکی هم این است که ملکشاه بعد از مدتی خواجه نظام الملک را عزل کرد و خواجه در دوران برکناری کتاب خود را با لحنی حزن‌آلود نوشته، یعنی نیمی از کتاب را، و همین باعث شده که عده‌ای از مورخان فرق‌هایی بین نیمه اول کتاب و نیمه دوم آن قائل شدند. یکی دیگر از فصول کتاب سیاستنامه را با هم می‌خوانیم: اندر کارها شتاب زدگی نباید کرد و چون خبری شنوند و یا صورتی بندند اندر آن آهستگی باید کرد تا حقیقت آن بداند و دروغ از راست پدیدار آید. شتاب زدگی کار ضعیفان است نه کار قادران، و چون دو خصم پیش آیند و با یکدیگر سخن گویند باید که ایشان را معلوم نباشد که فرمان روا به کدام یک از ایشان میل دارد، چون در آن صورت آن کس که حق دارد ترسان باشد و سخن نتواند گفت و آن که باطل است دلیر شود و دروغ گوید. و فرمان حق تعالی در قرآن مجید چنان است که اگر کسی چیزی گوید آن را مشنوید تا آن وقت که حقیقت آن بر شما روشن شود، و نباید شتاب زدگی کنید که پس از آن دلتنگی برید و از آن پشیمانی خورید که پشیمانی سودی ندارد. و شتاب زده همیشه اندر سرزنش خیشتن باشد و هر زمان توبه می کند و عذر می خواهد و ملامت می شنود و غرامت می کشد. و علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته است آهستگی اندر همه کارها محمود است الا در کار خیر.
هزاره ادب پارسی.
دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عباسی عضو گروه تاریخ.
اگه ما از این منظر نگاه بکنیم که این ایرانیت و این هویت ایرانی یک بدنه و یک ساختاری هست که در طول چند هزار سال تداوم پیدا کرده. بعد به این فکر میکنیم که خب چرا این تداوم با همه این فراز و نشیب ها وجود داشته، عواملش چه چیزهایی بودن. عرض من به طور خلاصه این هست که یکی از ستونها و یکی از رشته های محکم و یکی از پایه های این تداوم، تداوم ایران و ایرانیت و هویت ایرانی با همه داشته های اون، از دیوان سالاری گرفته تا علم و فرهنگ و در بچه کلیش تمدن را، اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، بحث دیوان سالاری و اجزای اون مثل خواجه نظام الملک طوسی را برجسته پیدا میکنیم. یعنی شما اگر از بزرگمهر حکیم شروع بکنیم، بیاییم تا حتی دوره خودمون، بیاییم تا فروغی، یعنی اینها را در این وسط، خب خواجه نظام الملک هست، خواجه رشیدالدین هست و صدها اسم ما میتوانیم ردیف بکنیم که در تاریخهای وزرا به خصوص اینها آمده. این جمع یک جایگاه ویژه‌ای دارن و حتی در موردی که آقای دکتر قنوات هم فرمودن، بحث محتوایی، بحث علمی، بحث نگرشی، توسعه علمی که فرمایشاتون کاملا متین هست و جای بحث و بررسی داره، ولی حتی من معتقدم همون مدرسه نظامیه، همون دیوان سالارانی که تربیت کرد و این دیوان سالاران در واقع کمک کردن به تداوم این رشته و اداره جامعه ایرانی و از هم نپاشیدن اون، این خودش از یه زاویه دیگه قابل تأمله. بالاخره وقتی که مغول‌ها هم حمله میکنن، خب ما میبینیم که از اولین خاندانهایی که وارد دستگاه مغول‌ها میشن همین خاندان جوینی هستن. این خاندان‌های خاندان مثل خاندان جوینی یا بعد خاندان رشیدالدین، اینا در واقع نسل‌های بعدی تربیت شدگان همون سیستم هست. یعنی از دل همون نظامی که در دوره سلجوقی هم وجود داشت اینها در آمدن و بعد مغول‌ها توانمندی‌ها اینها را دیدن و از اینها استفاده کردن و نگذاشتند که اون رشته هویت ایرانی و موجودیت ایران گسسته بشه. اینها بودن که در دوره حمله مغول این رشته را حفظ کردن و بعد به دوره‌های بعد منتقل کردن و در طول تاریخ ایران ادامه پیدا کرد. شاید اگر ما این سیر دیوان سالاری ایرانی و نمادهای برجسته اون مثل خواجه نظام الملک، مثل خواجه رشیدالدین و خاندان‌های مختلف رو دنبال بکنیم، عرض کردم حتی بیایم تا دوره قاجار و معاصر، بتوانیم پیوندهای تاریخی اینها با همدیگر رو هم ببینیم. بعضی معتقدن که چه بسا بشه ریشه های اینها و پیوندهای اینها رو حتی با ایران باستان هم برقرار کرد. در دوره بعد از اسلام که حتما این را با جدیت بیشتری میشه بهش توجه کرد. عرض من خیلی طولانی نمی کنم، فقط میخواستم جلب توجه شما بکنم به اینکه این رشته را در تاریخ ایران ما بهش توجه داشته باشیم. در دوران بعد از اسلام که کاملا روشن هست و حتی به دوره قبل از اسلام هم این را میتوان متصل کرد و اون موقع بحث موجودیت و هویت ایرانی را از این زاویه دید و نقشی که نظام دیوان سالاری به طور کلی و دیوان سالاران مثل خواجه رشیدالدین در اون داشتن. در مورد اون مباحث هم من فکر میکنم شاید دوستان پیشنهاد بکنیم یک میزگردی هم در همایش بذارن، خواجه نظام الملک در ترازوی تنقید مثلا، که بیان بشینن دوستان یه مجادله احسنی بکنن درباره نقش تاریخی و جایگاه تاریخی خواجه. ولی من معتقدم از این بودی که عرض کردم، یعنی حفظ ایران، حفظ میراث ایرانی، و میدونیم که اینا حامی فرهنگ و اینها علم حداقل بعضی علوم بودن یا خیلی از اونها، نقش بسیار موثری داشتن در تاریخ ایران.
آنچه شنیدید برنامه شماره 52 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به سیاستنامه خواجه نظام الملک اختصاص داشت.
شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. دعوت میکنم شنونده یک شب از هزار و یک شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام، یاران عزیز دوست داره قصه های یک شب از هزار یک شب. از شما متشکریم که هر شب پای قصه های شهرزاد می نشینید و داستان های پرماجرایی را که برای شهر باز شوهر خود و سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین تعریف می کند را دنبال می کنید. خاطرتون هست که بعد از دو قصه شیرین بازرگان و افرید و ماهیگیر و افرید که 25 شب سلطان را مشغول کرد و به خواب برد، از دیشب تعریف قصه سه خاتون را شروع کرده و باز یادتان هست که شهرزاد قصه سه خاتون را این گونه آغاز کرد که روزی دختری حمالی را که در چهار سوق بازار بغداد ایستاده بود صدا زد تا به دنبالش برود و هر چه می‌خرد را به دوش بگیرد و به خانه‌اش ببرد. وان مرد حمال وقتی سیب شامی و به عمانی و انگور حلبی و شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج سلطانی و انار ایرانی و همچنین پیاز و گوشت و کدو و آجیل و عطریات و سبزیجات خریداری شده توسط دختر زیبارو را به در خانشان برد، با دختری زیباتر از اولی روبرو شد که در را به رویشان گشود و چون برای از پشت پایین گذاشتن بارها به داخل خانه رفت، سومین خاتون را دید که از زیبایی چون پنجه آفتاب و از ملاحت چون قرص مهتاب بود. و خاطرتان هست که به گفته شهرزاد آن خاتون زیبارو 3 دینار زر به مردک حمال مزد و انعام داد و مرد را امر به خروج از خانه کرد. حمال که گلویش پیش خاتونها و پایش در حیات خانه ایشان گیر کرده بود، قدرت حرکت کردن نداشت تا بالاخره مرد حمال را به عنوان خدمتکار آن سه خاتون در خانه خیش پذیرفتند، به شرط آنکه طبق نوشته ای که بر سقف طارمی ایوان آن خانه نوشته شده بود عمل کند. نوشته ای که متن آن این بود: هرچه دیدید نپرسید و تا نپرسیدند نگویید. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه بود.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب عرض کردم که مرد حمال نوشته سقف تارومی خانه سخاتون را با صدای بلند خواند. بعد از آن خاتون سومی از او پرسید: فهمیدی که غیر از انجام خدماتی که در این خانه از طرف ما سه خواهر به تو محول می شود و باید در اسرع وقت و در کمال صداقت انجام دهی، وظیفه‌ات که اهمیت بسیار دارد چیست؟ که مرد حمال پاسخ داد: آری خاتون بزرگوار، درباره هر چه که در این خانه می بینم سوال نکنم و تا سوالی از من نشده لب به سخن باز ننمایم. که هر سه خاتون با هم یک صدا گفتند: آفرین بر تو. و در این صورت است که تو اجازه داری در این خانه بمانی و با ما زندگی کنی. اگر در برابر آنچه که میبینی سؤالی کنی و بدون پرسش ما پاسخی دهی، وای به روزگارت. و چون هوا رو به تاریکی رفت، خاتونها شمع برافروختند و عود سوزاندند و بر جامه و رخسار خیش عطر افشاندند و غلام را فرمان دادند تا به بازار شکر ریزان برود، حلوا و نبات و شیرینی بخرد. هنگامی که مرد حمال برای خرید حلوا از خانه خارج می شد، خاتون سومی دوباره تکرار کرد: یادت باشد که بیرون از خانه هم هرگز حق سخن گفتن از ساکنان این خانه و خود خانه را با کسی نداری، که اگر دور از ما هم بخواهی لب به سخن باز کنی و درباره ما با کسی سخن بگویی، باد حرفهای تو را به گوش ما خواهد رسانی و بر سر تو همان بلایی خواهد آمد که بر سر خدمتکاران قبل از تو آمد. خدمتکار سخاتون به بازار رفت و حلوا و نبات و شیرینی خرید و چون به خانه بازگشت، دید که خواهران خود را بیشتر آراسته و به تزیین ایوان پرداخته و سفره انداختند و در وسط سفره سینی بزرگی نهادند و میوه ها را در آن انباشتند. آنگاه حلوا و شیرینی را نیز در دو ظرف بزرگ چیدند و آن را در دو سمت سفره نهادند و سپس چهار تون نوشیدنی هم با جامهای مرصع در چهار گوشه سفره نهادند. مرد عمال قول و قرار خود را فراموش کرد و از خاتون کوچکتر که در بازار او را دیده بود و به استخدامش در آمده بود پرسید: آیا قرار است که امشب مهمان که محکم با مشت بر دهان خود کوبید و زاری کنان از سه خاتون طلب عفو کرد و گفت: مرا ببخشید که این هم اولین بار و هم آخرین بار خواهد بود که نپرسیده حرفی زدم. و خاتون بزرگتر و زیباتر و مهتر گفت: این دفعه بخشیدمت، اما یادت باشد که در صورت تکرار جان خود را از دست خواهی داد. و درست در همین موقع بود که کوبه در خانه به صدا در آمد. مرد حمال خواست برای گشودن در از جا برخیزد که دختر کوچکتر او را امر برنشستن کرد و خود از کریاس خانه گذشت و به سوی در رفت و بعد از مدتی باز آمد و گفت: سه گدای یک چشم بر در خانه آمدند که هر سه از چشم چپ کورند و هرچند که گونه هایشان پرموست، اما هر سه چانه و زنخدانی بیمو دارند و هر کدام هم سازی در دست داشته و طلب انعامی دارند. من با ایشان چه کنم؟ که خاتون بزرگتر و برتر گفت: آن سه گدار را درون خانه بیاور که هم قیافه های موسیقشان باعث خنده ما خواهد شد و شاید هم صدای سازشان هم باعث تفریح و انبساط خاطر ما بشود. فقط نوشته ی تاق تارومی را برای ایشان بخوان. سه مرد از یک چشم کور و از زنختان و چان کوسه و به ظاهر گدا، که یکی دف موسلی و دیگری عود عراقی و سومی چنگ عجمی زیر بغل داشت، وارد خانه شدند و بعد از آن که نوشته که سقف تارومی را خاتون کوچکتر نشانشان داد، آنها هم دانستند که نباید درباره آنچه میبینند بپرسند و همچنین تا سؤالی از ایشان نشده
نباید که لب به سخن بگشایند. چون آن سه گدای از یک چشم کور هم آمدند، سه خاتون و مرد حمال و آن سه کور بر دور سفره نشستند و ابتدا نقل و حلوا و سیب و انار و ترنج خوردند و سپس در جامهای مرصع آشامیدنی ریختند و نوشیدند و بعد به اشاره خاتون بزرگتر و برتر آن سه گدای یک چشم به نواختن دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی پرداختند که چون آهنگشان به پرده و مقام عشاق رسید، مرد باربر با صدایی خوشتنین این ابیات را خواند: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم، خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. صدای ساز سه گدای از یک چشم کور و آواز پرتنین و سوزناک مرد حمال چار سوق بازار بغداد از در محکم و دیوار بلند آن خانه به در رفت و در کوچه و کوی محله پیچید. از قضا آن شب حاکم شهر بغداد به اتفاق وزیر و خزانه دارش با جامه مبدل و به طور ناشناس در شهر بغداد به گشت و گذار پرداخته بودند که صدای ساز و آواز خانه سخاتون توجهشان را جلب کرد و شوق ایستادن و گوش کردن را در ایشان برانگیخت. چون گدایان یک چشم از مقام و پرده عشاق به دستگاه شور پرداختند و آن را نواختند، مرد باربر هم این غزل را در دستگاه شور به آواز خواند: معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. و چون آواز با آن بیت و مصرع و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید به گوش حاکم شهر بغداد رسید، به وزیرش اشاره کرد که دق الباب کند و وزیر در آن هنگام که پاسی از شب رفته بود کوبه برنجین در از چوب آبنوس آن خانه پر اسرار را چندین بار محکم نواخت.
و چون قصه بدینجا رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم به ادامه تعریف داستان خود نرسید. دوستان، فردا شب شهرزاد ادامه ماجرا را خواهد گفت و شما هم همراه با پادشاه جزایر هندوچین از دنباله ماجرای سخاتون با خبر خواهید شد.
خدمت دوستانی که فرصت ندارن در زمان پخش برنامه‌ها برنامه مورد علاقه‌شون رو بشنون، میتونن با از طریق نرم افزار اینترنتی به برنامه‌های خودشون از طریق ایران صدا، برنامه‌هایی که علاقمند هستن، گوش کنن. آدرس پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir هست. ضمن اینکه از ایران صدا هم شما میتونید برنامه‌های مورد نظرتون و آرشیوی رو در هر زمانی که فرصت داشته باشید بشنوید.